این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
با سلام و احترام. گمانم اینه که تو در یک مجلسی اونی که جزو سخنرانان آخره خیلی خوش اقباله، به دلیل اینکه بیشترینه آنچه رو که شایسته گفتن بوده و با بیان شیوا و رسا و شنیدنی گفتند و کار سخنرانان آخر خیلی ساده تر و میتونن که با فراغ بال به مباحث دیگه‌ای بپردازند. راستش رو بخواید حضور یک باستانشناس که در زمره علاقمندی هاش تاریخ و انسانشناسی و فرهنگه در یک مجلس پر از طربناکی درباره شب یلدا خودش از طنازی های این شب در حقیقت. من البته قراره که اندکی خشک چشمانه تر، اندکی بدور از این طنز و طربناکی، از مباحثی کمی زمینی تر بگم، حالا که بعد از این ساز زیبا و اون نغمه آسمانیش و صحبتهای خواجه شیراز شما یک نشعه آسمانی پیدا کردید، به من اجازه بدید کمی هم دستتون رو بگیرم دوباره بنشونمتون روی زمین. عنوان صحبت من در حقیقت اینه: در میانای تاریخ و اسطوره، در جستجوی بیشتر برای ریشه های زمینی افسانه های پریان. و شأن حضور این بحث در چنین مجلسی اینه که بخشی از گفته هایی که در شب یلدا بازگو میشه و همچون میراثی در نسل ها حرکت میکنه، تحول پیدا میکنه، از شکلی به شکل دیگه ای در میاد، گهگاه شکل های سپسینش با شکل های نخستینش به قدری دور شده که جستجویی خیلی عمیق رو برای واکاوی اون میطلبه، همین قصه های پریانه. و اینکه شکل این چنینی امروزی و این چنینی قصه های پریان که میبینیم چقدر آسمانی است، من پیشنهادی دارم براش که ریشهش در آغاز و در ابتدا زمینی بوده. و صد البته این نگره فقط از آن من نیست، پیش از من پژوهشگران بزرگی در این زمینه به تعبیری فرس راندند و بسیار گوی سخن رو در رو بودند، از جمله دانشمند بزرگ زنده یاد دیوید بیوار که در یک مقاله بسیار خواندنی به اسم سرزمین پریان پارسی به ریشه های زمینی قصه های پریان پرداخت و پسانتر در یک مقاله دیگه‌ای به عنوان سرزمین آرزو نزد ایرانیان اونجا هم این بحث رو ادامه داد و تکمیل کرد. قصه از اونجا شروع میشه که ما با اصل داستان پریان یک چالش میداریم. پریان در ادب فارسی مقام بسیار بسیار خوب و پسندیده و نکو و سزاواری دارند. پری مظهر همه دلخواستنی های نکویی است که میتواند در یک جسم مادینه تبلور پیدا کنه. پری چهر و پری روی و پری وش جزو صفاتی است که از برای بانوان گفته میشه و همچون نام برای اونها برگزیده میشه. اما در اصل نخستینه اون شما یک چرخش شگفت‌انگیز رو میبینید. من البته نمیخوام زیره به کرمان ببرم و در حضور اساتیدی که در این زمینه تخصص بسیار بسیار بالایی دارن این گفتگوها رو بر من میبخشند اگر اندکی هم فضولی میکنم در این حوزه. پیریکه آنچنان که در متن‌های اوستایی آمده و در مقاله خواندنی زنده یاد دکتر سرکاراتی هم به خوبی پرداخته و پرورده شده این بحث، در حقیقت نه یک مادینه نکو بلکه از فرزندان اهریمن و جزو جهیکان و پتیارگانه. ولی چگونه است که یک پتیاره همسوی جهیکان در اندیشه های اوستایی و در دین مزدی اسنایی در روزگاری که فرهنگ ایرانی پس از اسلام پرورده و بالیده و پا پخته و سخته میشه و متون ادب فارسی تدوین میشه به یک بار جایگاه دیگه ای پیدا میکنه و این بار از اون سرشت و در حقیقت گوهر اهریمنی خودش دور شده و میتونه اویی که زبانی وظیفه‌اش در حقیقت فریب دادن و فریب کاری برای یلان و گردان و شاهان و فرمان روایان بوده، این وار میتونه همه خواستنی های اونها رو به تجسم و تجسد در بیاره. بیوار پیشنهاد خیلی شگفت انگیزی در این باره داره. او مراجعه میکنه به متن‌های ایرانی آنچنان که در متون ایلامی با روی تخت جمشید بازنمود پیدا کرده، به منابع یونانی همروزگار هخامنشیان سرک میکشه، در منابع لاتین سپسینه که در فرهنگ اروپای پیش از رنسانس پرورده شده نگاه میکنه و اونجا پیدا میکنه قبیله ای رو، مردمی رو که خیلی جالب صفت پریکانی دارند، مردمانی که پریکانیان نامیده می شدند و در جغرافیای ایران پراکنده بودند. یک بار در فهرست هرودوت از شهرب نشین های شاهنشاهی هخامنشی پریکانیان در کنار مادها در ایران غربی دیده میشن و یک چند بار دیگه در صفوف نظامی لشکرکشی بزرگ خشیرشاه به یونان زمین اونها در کنار هندی ها و حبشیان آسیایی و مردمان خیلی دورتر اقلیم فرهنگی ایران شرقی می جنگند و در اونجا حضور دارند. بیوار اشاره میکنه که این پریکانیان در جای جای اقلیم فرهنگی ایران پراکنده بودند، شاید قصه ای می داشتند همچون گروهی نظامی، به تعبیری صنفی نظامی، مثل ترکان سپسین در روزگار اسلامی که هم برای سلطان می جنگیدن هم برای خلیفه و برای هر کسی که مواجب زرینشون رو بده. پریکانیان هم صنفی نظامی بودند و می توانستند برای مواجب زرینشون در جای جای اقلیم ایران برای شاهان و فرماندهان خودشون بجنگند. بیوار نشون میده که مثل داستان حرکت تاریخی کرد به خراسان که در دوره‌های روشن‌تر تاریخی اتفاق افتاده در روزگار صفوی که متن‌های تاریخی فراوان‌ترند و ما می‌دونیم که شاهان شیعی صفوی گروهی از کردان شیعی رو به مرزهای خراسان، شمال خراسان کوچاندند تا سپری باشند شیعی در برابر ترکان و ترکمانان و ازبکان شیبانی سنی و از مرزهای خراسان حراست و حفاظت و صیانت کنند. بیوار فکر میکنه پریکانیان هم کوچانده میشدند به اینجا و آنجا تا در حقیقت هم بجنگند و هم سپری باشند برای فرهنگ ایرانی. نمونه ای مثال میاره، قصه گوسانها رو ما میدانیم که اینها چگونه در حقیقت وظیفه این رو میداشتند که داستانهای شفاهی، افواهی و عامیانه رو از نسلی به نسل دیگه همراه با خونیاگری و آواز دست به دست کنند و از فراموشی اونها در حقیقت جلوگیری کنند. مثل مجموعه قصه های مربوط به پهلوانان، آنچنان که ریشه حتی واژه پهلوان آنچنان که برخی میپندارند برمیگرده به پهله، به پارتی و پارتیان و مجموعه قصه های پهلوانان در بخش پهلوانی حماسه ملی اون ایران آنچنان که در یکی از بهترین ویرایش های خودش در شاهنامه فردوسی بازنمود پیدا کرده، ریشه در قصه های مربوط به روزگار اشکانیان پارتی داره. بیوار پیشنهاد میکنه که قصه های مربوط به پریان هم در حقیقت آنچنان که اون قصه ها مربوط به قوم اشکانی و پارتیان بوده، این قصه ها هم مربوط به قوم پریکانی بوده و تونسته دوام پیدا کنه، از ارتودکس در حقیقت زرتشتی که اندکی خوشکوب چشمانه بوده بگریزه و وارد مجموعه ادب فارسی بشه. به نظر میاد که چون نمونه های خیلی روشنترش در دنیای اساطیر افسانه ها، به ویژه برای مثال سپاهیانی که همچون مزدور در اروپای قرون وسطا می جنگیدن و همانها قصه های فراوان و افسانه ها و اسطوره های فراوانی رو نسل در نسل پراکنده می کردن، مثل قصه هایی که در مورد وایکینگ ها هست، مثل قصه هایی که در مورد پهلوانان جرمنی هستش و از شکل های واقعی خودش بعدها خیلی دور شده، از شکل های زمینی خودش تبدیل به شکل‌های آسمانی شده و در افسانه‌های اروپایی بازنمود پیدا شده. برای مثال شما قصه‌هایی که مربوط به فردریک ریش قرمز یا بارباروسا هستش و حضور او در جنگ‌های صلیبی، شکل‌های نهاییش که در قصه‌های اروپایی‌ها می‌بینید اصلاً با اصل واقعی تاریخی اون شباهتی نداره، خیلی اسطوره‌ای شده، خیلی حماسی شده. به نظر می‌رسه که قصه‌های پهلوانان واقعی دوره اشکانی تبدیل میشه به داستان خاندان گیو و گودرز و رستم و دیگر پهلوانان بخش پهلوانی شاهنامه و حماسه ملی ایران، و به نظر میرسه قصه های مربوط به پریکانی ها هم باز تبدیل میشه به قصه های آسمانی و شکل زمینی خودش دور و دورتر میشه و بازنمودهای بیشتری پیدا میکنه. با تحقیق بیشتری درباره پراکندگی این مردمان پریکانی به نتایج شگفت‌انگیزتری هم میرسیم، اینکه اینها در اصل گویا به یکی از دست زبانهای ایرانی شمال غربی تکلم میکردن، یعنی نامهای مربوط به پریکانی ها که در متنهای باستانی برای ما بازمانده رو وقتی تحلیل نامشناسی و ریشه شناسی میکنیم میبینیم برای مثال اینها مردمان پارسی باستان زبان نبودن، چون نامهاشون در پارسی باستان ریشه نداره، بلکه در زبان کمتر شناخته شده ایرانی باستان شمال غربی که میتوانش مادی نامید ریشه داره، و اینهایی که نامهای مادی دارن شما می‌بینید در اقصای ایران شرقی نشیمن دارن، در جایی همچون بلوچستان امروزی بخشی از پریکانیان، و این اصلا عجیب نیستش که شما حتی زبان بلوچی امروزی هم میدونید که با آنکه بلوچان از مردمان ساکن در اقصای ایران شرقی اند، اما زبان بلوچی هیچ ارتباطی با دیگر زبانهای همسایه خودش نداره. از نظر شاخه تکامل و تطور زبانهای ایرانی از شکل ایرانی باستان به ایرانی میانه و سپس ایرانی نو، زبان بلوچی یک زبان ایرانی نوی شمال غربیه، در حالی که بلوچان ساکن ایران جنوب شرقی هستند. در حقیقت به نظر میرسه که نیاکان بلوچ ها در یک دوره تاریخی یا در تاریک روشن پیش از تاریخ که ما به یاد نداریم، از جایی در شمال غرب ایران مهاجرت کردند، کوچ داده شدند، شاید برای حفاظت از مرزهای ایران به مناطق شرقی تر و شرقی تر رفتند. شاید نیاکان نخستین بلوچان با مردمان پریکانی در ارتباط بودند، پریکانیانی بودند که از خاک ماد کوچانده شدند توسط شاهان مادی و هخامنشی به اقصای ایران شرقی تا از مرزهای شرقی ایران در برابر دشمنان بیگانه حفاظت کنند. و این هم به ما نشون میده که چقدر قصه ها میتونند ریشه های متنوع و متکثری داشته باشند و شکل های آسمانیشون در شکل های زمینی ریشه داشته باشه و تأثیر از اتفاقات خیلی خیلی مکانیکی تر و زمینی تر داشته باشه. من بیش از این جمع رو خسته نمی کنم. خیلی متشکرم.
خیلی عالی. خیلی عالی. خیلی عالی. Thank you.